التاريخ برا ورا بعض.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم ژیلا سنی تقدیم شما می کند.
با عرض سلام، وزارت مالی حکومت طالبان به مسئولین تمام گمرکات افغانستان دستور داده که از انتقال گندم به بیرون از این کشور جلوگیری کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت شام پنجشنبه گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراک در افغانستان انجام شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد میرویس رحمانی به سمع شما میرساند.
این دستور وزارت مالی طالبان پس از آن داده شد که در روزهای پسین ویدیوهایی از ده ها لاری پر از بوجی های گندم را در گذرگاه های افغانستان به طرف پاکستان نشان می دهد. سرپرست وزارت مالی حکومت طالبان در پیام صوتی تاکید کرده که برخی مردم تلاش می کنند که گندم را به پاکستان، ایران یا جای دیگر انتقال دهند. همچنان در این دستور بر جلوگیری از قاچاق و صادرات پنبه پروسس ناشده نیز تاکید شده است. بر اساس آمار رسمی، افغانستان سالانه تا 7 میلیون تن گندم نیاز دارد که از این میان تا 50% آن در داخل این کشور تولید می شود. حکومت طالبان در حال صادرات و قاچاق گندم را به خارج ممنوع کرده که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بیم کمبود غله در سطح جهان وجود دارد. از جمله هند در اوایل این هفته صادرات گندم را متوقف کرد. وزارت زراعت افغانستان هنوز میزان حاصلات گندم را در سال روان سروی نکرده، ولی این کشور سال گذشته بیش از 5.2 میلیون تن گندم تولید کرده بود.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سفر خود به آسیا را با تمرکز بر بخش تکنولوژی ایالات متحده آغاز می کند و امروز جمعه از فابریکه چپ های کمپیوتری سامسونگ بازدید می کند که به عنوان نمونه برای یک فابریکه 17 میلیون دلاری است که این شرکت وسایل برقی کره جنوبی در خارج از شهر آستن ایالت تکساس در حال ساختن است. قصر سفید هدف سفر جو بایدن به کره جنوبی و ژاپن را استحکام رهبری ایالات متحده در آسیا عنوان کرده است. رئیس جمهور آمریکا می خواهد در جریان این سفر اقدامات اخیر ایالات متحده در آسیا را توسعه دهد، جایی که قدرت نظامی و تجارتی در حال رشد چین در پی تضعیف نفوذ آمریکا است. این در حالی است که قصر سفید میگوید که جو بایدن در جریان این سفرش بسته کمک بشری و تسلیحاتی 40 میلیارد دلاری دیگر برای اوکراین را توشیح خواهد کرد، بسته که کنگرس آن را دیروز تصویب کرد. آقای بایدن روز یکشنبه از کره جنوبی راهی ژاپن خواهد شد، جایی که او با رهبران این کشور ملاقات کرده و در نشست منطقوی کواد گروهی که استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده در آن شامل است اشتراک خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای روسیه با تشدید حملاتشان در شرق اوکراین منطقه دونباس را به گفته او به طور کامل ویران کردند. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی ناوقت دیروز نیروهای روسیه را به تلاش برای کشتن هرچی بیشتر اوکراینی ها، وارد کردن خسارات تا حد ممکن و نسل کشی متهم کرد. تفصیل بیشتر در مورد آخرین تحولات در جنگ اوکراین را از قدیر مشرف میشنویم.
یک مقام نظامی اوکراین روز جمعه گفت که نیروهای اوکراینی باقی مانده که هنوز در فابریکه فولاد آزوفستال محاصره شدند به دستور کیف دستور توقف درگیری را دادند. استخبارات بریتانیا اوایل امروز جمعه گفت که تقریبا 1700 سرباز احتمالاً در این فابریکه تسلیم شدند. مسکو روز پنجشنبه گفت که تا حال 1908 جنگجوی اوکراینی خود را در فابریکه آزوفستال تسلیم کردند. مقام‌های محلی در اوکراین از بمباران بی‌باکانه روسیه در شرق اوکراین خبر می‌دهند، جایی که دست کم 13 غیر نظامی در یک شبانه روز گذشته کشته شدند. سرهی هایدی والی لوهانسک امروز جمعه گفت که از این میان 12 نفر در شهرک سفیرودونسک جان باختند و بیش از 40 تن دیگر مجروح شدند. به گفته او یک حمله روسیه در آنجا ناکام شده است. شهرک سفیرودونسک و شهر لیسیچانسک مناطقی هستند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را به راه انداختند. از سوی هم سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید مسکو در واکنش به گسترش ناتو پایگاه‌های نظامی جدید در غرب روسیه ایجاد خواهد کرد. شویگو افزود که تا پایان سال جاری 12 واحد و فرقه نظامی در منطقه نظامی غرب ایجاد خواهد شد. در همین حال در بیانیه پایانی وزرای مالیه 7 کشور برجسته صنعتی جهان بر روز جمعه آمده است که کشورهای عضو G7 متحد شدند که 8.19 میلیارد دلار را برای حمایت از دارایی عامه اوکراین در حالی که کیف در حال مبارزه با تهاجم روسیه است اختصاص دهند. در این بیانیه آمده است که این بودجه برای کمک به اوکراین برای کاهش مشکلات مالی آن کشور و ادامه تضمین ارائه خدمات اولیه به مردم اوکراین استفاده خواهد شد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ادارات صحی در آمریکای شمالی و اروپا موارد ابتلا به یک ویروس نادر به نام چیچک میمون را تایید کردند. این ویروس که باعث نگرانی در بخش‌های از آفریقا شده در روزهای اخیر در بریتانیا، اسپانیا و پرتغال نیز تشخیص داده شده است. کانادا نیز روز چهارشنبه گفت که در حال بررسی 4 مورد مشکوک ابتلا به این ویروس است. چیچک میمون علائم شبیه انفلونزا دارد که با تب، دردهای عضلات، تورم دست و پا آغاز شده و سپس آبله‌ها بر روی بدن سایر می شود. و یک محکمه در آرژانتین روز پنجشنبه دولت را مسئول قتل عام بیش از 400 بومی دانست که تقریبا یک قرن قبل کشته شدند و دستور اقدامات جبرانی داد. در ماه جولای سال 1924 پلیس و شهرک نشینان آرژانتین صدها نفر از مردم بومی را که در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندگی و کار در مزارع پنبه در منطقه شمالی چاکو معترض بودند کشتند. حدود 500 نفر از اعضای جامعه قم و مکویت در این رویداد کشته شدند. این افراد در شرایط نیمه بردگی در مزارعی که کشاورزان مهاجر از اروپا ساکن شده بودند زندگی میکردند. بر اساس ارقام رسمی تنها حدود 1 میلیون از 45 میلیون نفر جمعیت آرژانتین امروزی عضو یا نوادگان 39 گروه بومی اولی هستند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در واکنش به دستور تازه طالبان مبنی بر پوشاندن چهره مجریان زن در تلویزیون ها میگوید که چگونگی رعایت حجاب در رسانه های دیداری نیاز به گفتمان دارد. این دستور تازه طالبان بر مجریان زن بیشتر آنان را مایوس کرده و برخی آنان میگویند که از این خبر شوکه شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان یک روز پیش در اقدام تازه به تلویزیون‌های محلی افغانستان دستور دادند که پس از این مجریان زن هنگام ظاهر شدن در برنامه‌ها باید چهره‌شان را بپوشانند. طالبان از مسئولان رسانه‌ها خواسته‌اند که گردانندگان زن این موضوع را جدی بگیرند. در واکنش به این موضوع انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت که هنوز به گونه رسمی به نهادهای حامی خبرنگاران از آدرس حکومت طالبان نامه دریافت نشده، ولی مسئولان رسانه ها این موضوع را با این انجمن شریک ساختند. پرویز امینزاده سخنگوی این انجمن به صدای آمریکا گفت که نهاد مخالف حجاب مجریان و کارمندان رسانه ای نیست، اما اینکه چه حجابی باید رعایت شود نیاز به گفتمان دارد.
ما میخوایم بگویم که ما باورمند به هستیم که باید حرف بزنیم، صحبت بکنیم، دیالوگ بکنیم و چگونگی رعایت کردن حجاب را در رسانه‌های افغانستان به بررسی بگیریم و روش حرف بزنیم تا یک نتیجه همشمول و قابل قبول به طرف‌های مختلف بدست بیاید. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان موافق است به رعایت حجاب، اما نه به گونه‌ای که ما فعلا شاهدش هستیم.
آقای امینزاده افزود که افغانستان کشور اسلامی است و جامعه سنتی دارد و هیچ کس مخالف حجاب زنان نیست. بی‌نظیر بکتاش مجری برنامه گلبانگ تلویزیونی خصوصی یک این دستور تازه طالبان را وحشتناک خواند و گفت که هیچ گرداننده منتظر چنین اقدام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نبوده است. خانم بکتاش افزود که تا چه زمان باید این گونه محدودیت‌ها بر زنان قابل تحمل است و زنان تا چه زمان می‌توانند از خود استادگی نشان دهند؟
در کار ما غرض گرفتن خاموش ماندیم، به تنهایی اشک ریختیم، در درس ما غرض گرفتن اجازه ندادن، به تنهایی قرد کردیم مثل زهر. ما میدانم روزای سخت را که ما در کابل تجربه میکنیم، هیچ کس کنار ما ایستاد نشد.
این مجری زن همچنین گفت که کار خبرنگاری برای زنان در رسانه های افغانستان محدودتر شده و هر روز طالبان محدودیت های تازه بر آنان وضع میکنند.
ای بپوش، او بپوش، ایره نپوشوره. و به یاد دارم روزای اول یک روز در برنامه کفش سرخ پوشیده بودم و جراب نپوشیده بودم، پای معلوم میشد. عکس گرفته بودن و مستقیم گرد پای مرا حلقه کردن و دفتر روان کرده بودن که به دختر بگو سر از فردا جراب بپوشم برای کفشای خود. من حیران هستم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره گفت که چند قبل دستور در مورد حجاب صادر شد که برای همه افغان ها و بدون کدام استثنا است و از زنان خواست که آن را رعایت کنند.
یک امر دینی است، امر است که با عفتشان، با عزتشان کمک میکنه، با عفت خانواده‌هاشون کمک میکنه. کار نیست که خودم تهدید را بنامه. شما آگاهی دارید چند قبل یا چند قبل یا چند ماه یک سال قبل کرونا آمد، تمام مردم مجبور به ماسک پوشیدن بود. چی مشکل ایجاد است؟ اگر امر دینی هم شو یک چیزی باشه باز چی مشکل؟
با این حال دیدبان حقوق افغانستان دستور تازه طالبان مبنی بر پوشانیدن چهره مجریان زن را بیش از حد زیاده روی توصیف کرده است. این در حال است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه سپتامبر سال گذشته دستور داد که بر اساس مقررات این گروه نشر فیلم‌های داخلی و خارجی و حتی سریال‌های اسلامی ممنوع است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گزارش داده است که در 8 ماه اخیر 287 رسانه این کشور از نشرات باز ماندند و بیش از 6000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. مشکلات امنیتی، اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها از عوامل عمده توقف فعالیت رسانه‌ها و بیکار شدن خبرنگاران عنوان شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت طالبان تایید کرده است که میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی پا درمیانی کرده و میزبان مذاکرات دو طرف بوده است. تحریک طالبان پاکستانی در سال 2007 میلادی با فعالیت آغاز کرد و در نتیجه حملات این گروه در کنار نظامیان پاکستان، هزاران غیر نظامیان کشور نیز قربانی شده است. میانجیگری طالبان بین حکومت جدید پاکستان و طالبان پاکستانی چی دلیل دارد؟ سحر عظیمی در رابطه با این موضوع گفتگوی با نعیم پویش، تحلیلگر سیاسی و دیپلماتیک پیشین انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
فکر میکنین این دیدار طالبان با طالبان پاکستانی در شکل موازی با آنچه که مقامات پاکستانی میخواین قرار میگیره یا نه خیر؟ فکر میکنین در هماهنگی با ایشان است؟
دقیقاً در مسیر خواسته های پاکستان است که طالبا در واقع میزبان تی تی پی و حکومت پاکستان هستند در افغانستان و متوجه باشین که مذاکره کننده اصلی پاکستانی که در رأس تی و پاکستانی قرار داره جنرال حمید است که ای قبلا رئیس ISI بود و در واقع به نوع معتمد نظامی های پاکستان است و در حال حاضر قمندان نظامی کل خیبر پختونخوا است که جنگ پاکستان علیه تی تی پی را رهبری میکنه. و او یادتان باشه که در او زمانی که در آگست که افغانستان سقوط کرد به دست طالبا، او اولین مقام پاکستانی بود که آمد به افغانستان و به سرینا جا به جا شد. بنابراین او تماس ها و رابط های بسیار نزدیک با سراج الدین حقانی و با رئیس استخبارات طالبا داره و به خاطر ازی در واقع مدیریت امنی پروسه صلح را هم از جانب طالبان سراج الدین حقانی و رئیس استخبارات طالبان داره که اینا از امو رابطه های نزدیک خود با سازمان استخبارات پاکستان استفاده میکنن و همچنین رابطه های نزدیک خود با تی تی پی که بتانند دو جانب پشت یک میز بشانن و بتانند به یک نتیجه برسن.
به باور شما نزدیکی و قرابت طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی آیا سبب نگرانی کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و فکر میکنین غرب خواهد شد یا خیر؟
دیدگاه کشورهای غربی در رابطه با مسئله گروه تروریستی مثل تی تی پی یا طالبان، تشویش جدی کشورهای غربی نسبت به گروه تروریستی است که ماهیت بین المللی و داعیه بین المللی دارن و در بخش از اهدافشان تهاجم به منافع و خواب کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا هست، مثل القاعده به صورت مشخص و حتی داعش و دیگر گروه ها. اونا تشویش بسیار جدی نسبت به طالبان و نسبت به تی‌پی‌پی ندارن و حتی نظر کشورهای غربی است که اگر طالبان از امو ظرفیت خود و رابطه و امو نفوذ خود سر طالبان پاکستانی بتوانن استفاده کنن و اونا رو پشت میز مذاکره بیارن و بین حکومت پاکستان و بین طالبان پاکستانی یک صلح برقرار بشه، در صورت به نفع از اونا و به نفع منطقه خواهد بود. شما متوجه باشین که بخاطر آنچه که حکومت پاکستان مبارزه با تروریسم نامه و در واقع مبارزهشان با همین TTP از سالانه $2 میلیارد کمک های نظامی نقدی از ایالات متحده آمریکا دریافت میکنند و اگر چنانچه این TTP و طالبان پاکستانی بنیاد از منازعه با حکومت پاکستان دست بردارند، طبیعتاً یک منفعت به جانب آمریکایی هم خواهد بود. طبیعتاً
طالبان افغان من حیث یک واسطه قرار می گیرند بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان به خاطر بهتر شدن روابطشان در داخل پاکستان. در حال حاضر آیا افغانستان با توجه به شرایط بد اقتصادی به خاطر محدودیت هایی که برای زنان ایجاد کرده، رسیدگی نکردن به موضوعات بشری و از این جمله موضوعاتی که در 9 ماه گذشته ما خبرهایش هم میشنویم، آیا در حال حاضر طالبان افغان الزامی میدانن که نقش واسطه را بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان قرار بدن، یعنی که اولویت فعلا حکومت پاکستان هست برشان یا مردم خودشان؟
به طالبا اولویت تثبیت پایگاه قدرتشان در افغانستان و در منطقه است و به دست آوردن حمایت های بیشتر منطقوی. تنها چیزی که به طالب اهمیت ندارد مسئله مردم است، مسئله رفاه مردم است، مسئله بقا و تأمین معیشت مردم است که شاید به وضاحت اونا این چیز را ثابت ساختن که اولویت اساسیشان قدرت شخصیشان است و این قدرت شخصی را اونا در حمایت منطقه روی حمایت از حمایت که از کشورهای بیرون به شمول پاکستان، قطر و تعداد از کشورهای دیگه دریافت میکنن میبینن. به خاطر همین هم میخواهد از او وزنه ای که در رابطه با طالبان پاکستانی دارن استفاده بکنن تا بتونن این حمایت رو بیشتر به دست بیارن. شما یک نمونه از این نوع میانچیگری در گذشته افغانستان ما داریم، زمانی که تاجیکستان در جنگ داخلی، در آتش جنگ داخلی میسوخت، در اون زمان بود که اداره استاد ربانی و احمد شاه مسعود به عنوان میانچی که توانستن هم بین حکومت تاجیکستان و هم بین گروه های اسلامگرای ضد حکومت تاجیکستان یک میانچیگری بسیار خوب را انجام برسانند، چون از یک سو اینا به عنوان نیروهای مجاهد با نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان به تماس بودند و همچنین به عنوان یک نظام همزبان و هم فرهنگ با حکومت تاجیکستان تماس داشتند، تانستن هر دو طرف را متقاعد بکنند که بر سر یک صلح به هم به توافق برسند که نتیجه از او استمرار یک صلح دائمی در تاجیکستان بود. نقشی که طالبان در حال حاضر میخواهند بازی کنند نقش مشابه به هموست و در صورتی که این نقش اینا بتوانند بازی بکنند و بتوانند پاکستان را از جنجال TTP خلاص بکنند، یک دستاورد بسیار کلان به طالبان خواهد بود و طبیعتاً در ازای از این لطف طالبان پاکستانی خواهم حتما یک پاداش به طالبان در نظر خواهم گرید و حمایت خود را از طالبان بیشتر خواهم کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مجلس سنای کنگرس ایالات متحده دیروز بسته کمکی جدید $40 میلیارد را برای اوکراین تصویب کرد. پس از یک هفته تأخیر این رای گیری به این معناست که رئیس جمهور جو بایدن قادر خواهد بود تا با توشیه این لایحه آن را به قانون در حال تبدیل سازد که میلیاردها دلار کمک تصویب شده در اوایل سال جاری به پایان میرسد. کاترین جبسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما میکنم. نزدیک به 14 میلیارد دلار کمک های نظامی و بشر دوستانه ای که در ماه مارس توسط کنگره ایالات متحده برای اوکراین تصویب شد تقریبا تمام شده است. این بسته بزرگ کمکی جدید با حمایت دو حزب با کسب 86 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب رسید. سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات ها بر حمایت از کمک های مالی و نظامی از اوکراین تاکید کرد.
We Americans, all of us, Democrat and Republican, cannot afford to stick our heads in the sand while Vladimir Putin continues his vicious.
ما به عنوان امریکایی ها همه ما دموکرات ها و جمهوری خواه ها نباید دست به کمر گرفته در حالی که ولادیمیر پوتین به جنگ ظالمانه علیه مردم اوکراین ادامه می دهد، در حالی که او به شفاخانه های ملکی حمله می کند، کودکان و مردم بیگناه را هدف قرار می دهد و می کشد. اما زمانی که جمهوری خواهان و تعداد قابل توجه آنان مخالفت خود را با این بسته ابراز می کنند، این دقیقا همان سیگنال است که ما به دشمنان خود در خارج از کشور می فرستیم.
پیش از این مجلس نمایندگان ایالات متحده در دهم ماه می با 368 رای موافق و 57 رای مخالف این لایحه را تصویب کرد و قانونگذارانی که رای مخالف دادند همه جمهوری خواهان بودند. مچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس سنا در این مورد
گفت
کمک به اوکراین بسیار فراتر از مساعدت خیریه است. آینده امنیت و منافع اصلی استراتژیک امریکا با نتیجه این جنگ شکل خواهد گرفت.
این بسته شامل 6 میلیارد دلار برای تقویت وسایل زیری و سیستم های دفاعی هوایی اوکراین و 9 میلیارد دلار برای کمک به تداوم دولت اوکراین از جمله کمک های بشری است. این بسته همچنان شامل تسلیحات، مهمات و سایر کمک های نظامی به اوکراین می شود. در اوایل جنگ واشنگتن نگران بود که تجهیز اردوی اوکراین به هر چیز جز تسلیحات دفاعی خطر درگیر شدن مستقیم ایالات متحده و ناتو را با روسیه به همراه خواهد داشت. اما اکنون پنتاگون آن محدودیت های قبلی را کنار گذاشته و سلاح های تهاجمی مانند توپخانه سنگین، هلیکوپتر و درون های تهاجمی به اوکراین ارسال می کند. ایالات متحده آمریکا همچنان مجوز انتقال به ارزش 100 میلیون دلار تجهیزات نظامی را به اوکراین صادر کرده است.
155 میلیمتر هاوتزرز، 18 تاکتیکال ویکلز تو تو دوز هاوتزرز اند 18 آرتیلری توبز بیسیکلی از اور اکوئیوالنت اف ا بتالیون.
در این بسته 18 توپ 155 میلیمتری، 18 واسطه تکتیکی برای انتقال این توپ ها و 18 میله توپ شامل است، یعنی تجهیزات معادل یک کندک توپخانه ما.
افزون بران، وزارت دفاع ایالات متحده به گونه آشکار از آموزش نیروهای اوکراینی از جمله در آلمان برای استعمال تسلیحاتی که دریافت میکنند نیز سخن گفته بود و افزوده بود که هدفش تضعیف درازمدت روسیه است. در زمینه تلاش ها برای هدف قرار دادن افراد ثروتمند روسی نزدیک به ولادیمیر پوتین، از تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور برای حمله به اوکراین بهره مند می شوند، مبلغ 100 میلیون دلار بودجه اضافی به مصرف می رسد. 900 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان اوکراینی و 4.4 میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران عرضه مواد غذایی نیز به اوکراین کمک می شود. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید.
The food supply for millions of Ukrainians and millions more around the world.
عرضه مواد غذایی برای میلیون ها اوکراینی و میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان اگر به معنای واقعی آن گفته شود توسط اردوی روسیه به گروگان گرفته شده است.
انتظار می رود که این کمک ها پس از توشیه توسط رئیس جمهور بایدن به سرعت توزیع و عملی شود. از زمان حمله روسیه در 24 فوریه بر اوکراین ایالات متحده نزدیک به 54 میلیارد دلار کمک به اوکراین فرستاده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزارت دفاع آمریکا مدارک در مورد موجودیت اشیاء ناشناس پرنده یا بشقاب پرنده ها را از طبقه بندی خارج می سازد. از سوی هم ماموریت یک مریخ نورد در حال اتمام است، در حالی که یک مریخ نورد دیگر ماموریت اکتشافی خود را آغاز کرده است. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا نظر به انکشاف اخیر فضایی انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
اشیای ناشناس در آسمان از صدها سال به این سو منجمین را مجذوب خود کردند. دیدن این اشیا در بسیاری موارد این گمان زنی ها را دامن زده که گویا موجودات فرازمینی وجود دارند و هر از گاه به زمین می آیند. اشیای ناشناس پرنده که برخی افراد آن را بشقاب پرنده می خوانند، هفته گذشته توجه کنگره آمریکا را نیز جلب کرد. آندری کارسن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روی انجام تحقیقات بیشتر در مورد اشیای ناشناس پرنده تاکید کرد.
این درست است که پدیده های هوایی ناشناس تا کنون توضیح داده نشدند، اما این موجودات واقعی هستند. باید در مورد آنها تحقیق صورت گیرد و تهدیدهای را که متوجه ما می سازند باید کاهش داده شود.
پدیده های هوایی ناشناس اصطلاح معاصر برای اشیای ناشناس پرنده است. رونالد مولتری، معاون وزارت دفاع آمریکا در بخش استخبارات و امنیت، نیز در جلسه استماعی مجلس نمایندگان این کشور حضور داشت.
UAP are airborne objects that when encountered cannot be immediately identified. However,
پدیده های هوایی ناشناس اشیایی هستند که در هوا بوده و قابل شناسایی به گونه فوری نیستند. وزارت دفاع در حال بحث است که با ترکیب اطلاعات جمع آوری شده و دارای ساختارهای مناسب با تحلیل های علمی دقیق، امکان آن وجود دارد که با هر شیئی که مواجه می شویم منزوی شده، مشخص شده، شناسایی شده و در صورت نیاز خطر آن کاهش داده شود.
جلسه استماعی در مجلس نمایندگان آمریکا معلومات تازه در مورد موجودیت حیات فرازمینی ارائه نکرد، اما این جلسه نخستین جلسه استماعی در مورد اشیای ناشناس پرنده یا پدیده های هوایی ناشناس پس از بیشتر از 50 سال بود. وزارت دفاع آمریکا تا اکنون در مورد اشیای ناشناسی که ما در هوا میبینیم توضیح دادن نمیتواند، اما مقام های این وزارت وعده سپردند که در مورد شواهد موجودیت این اشیا با تحقیقاتشان ادامه خواهند داد. در یک انکشاف دیگر، ماموریت مریخ نورد انسایت اداره فضایی آمریکا یا ناسا در حال اتمام است. این مریخ نورد اخیراً یک زلزله در کره مریخ را به اندازه 5 ریشتر ثبت کرد. این مریخ نورد از زمان آغاز ماموریت خود بیش از 1300 زلزله را در مریخ ثبت کرده است. مریخ نورد انسایت در سال 2018 از پایگاه هوایی وندنبرگ ایالت کالیفرنیا به سوی مریخ پرتاب شد و به ماموریت خود آغاز کرد. مسئولین ناسا میگویند که ماموریت این مریخ نورد ممکن در اواخر تابستان امسال به دلیل اتمام ذخایر برق آن پایان یابد. اما با پایان ماموریت مریخ نورد انسایت نباید ناامید بود. یک مریخ نورد دیگر به نام پرسی در اوایل سال 2021 به سطح مریخ فرود آمد و ماموریت خود را در کنار انسایت آغاز کرد. پرسی اکنون مرحله دوم ماموریت خود را آغاز کرده که جمع‌آوری سنگ‌ها از سطح مریخ است تا دانشمندان بتوانند آن را در زمین مطالعه کنند. بریون هورگن، یکی از مسئولین ماموریت مریخ نورد پرسی در ناسا، گفت که هنوز تلاش برای پیدا کردن حیات در مریخ ادامه دارد.
As we're exploring Deseret Crater, we're collecting a little kind of a pen or pencil-sized samples or cores.
می خواهیم نمونه های از سنگ های مریخ به اندازه یک قلم یا پنسل را جمع آوری کنیم و آن را به زمین بیاوریم و در مورد آن مطالعه کنیم که آیا نشانه های از حیات در این سنگ ها دیده می شود یا خیر.
با گفته مسئولین اداره فضایی آمریکا یا ناسا، نمونه های جمع آوری شده از سنگ های مریخ ممکن 8 سال بعد، یعنی در سال 2030 میلادی، توسط مریخ نورد پرسی با زمین آورده خواهد شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. برنامه روک و راست یا اسپین خبری آغاز می شود. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین.